الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در جلسات قبلی اشاره کردیم که سلفیه توسط ابن تیمیه در اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم شکل گرفت، سپس به سه شاخه اصلی در قرن دوازدهم و سیزدهم تبدیل شد. اشاره کردیم به سلفیه منطقه شبه جزیره که از آن با عنوان وهابیت یاد میکنیم، و سپس اشاره کردیم به سلفیه منطقه شبه قاره که از آن با عنوان دیوبندیه یا دیوبندیه یاد میکنیم، و همچنین اشاره کردیم به نوع سلفیهی که در شمال آفریقا شکل گرفت و به تشکیل جریان فکری الاخوان المسلمون یا همون سلفیه اخوانی انجامید. در منطقه شمال آفریقا با مرکزیت مصر، این را هم عرض کردیم که مصری ها مانند سایر مناطق جهان اسلام در قرن 19 میلادی و اوائل قرن 20 با چالش بزرگی روبرو شدند و آن حمله همه جانبه غربی ها به کشور مصر و البته سایر کشورها بود. وقتی ناپلئون از فرانسه به مصر رسید و با شلیک توپ هایی که در آن زمان در اختیار داشت بسیاری از مناطق مصر را در نوردید و آنجا را اشغال کرد، مسلمان های مصر در واقع با صدای مهیب توپ ناپلئون از خواب غفلتی که قرنها بود جامعه اسلامی را فرا گرفته بود و سبب پژمردگی و یک نوع فرومردگی جوامع اسلامی شده بود، با توپ ناپلئون از خواب بیدار شدند و انگشت به دهان حیرت زده در پی این بودند که چی شده جامعه اسلامی به راحتی در مقابل غربی ها و در مقابل مسیحی ها چنین مستأصل شده. اینو فقط تکمیلی عرض بکنم نسبت به جامعه مصر، و دقیقا در جوامع دیگر اسلامی هم ما این رو میتوانیم ردیابی بکنیم. بعد از هجوم همه جانبه استعمار غرب به جوامع اسلامی، دست کم سه جریان اصلی شکل گرفت. گروهی راه حل و چاره درآمدن از پژمردگی و فرومردگی جوامع اسلامی و راه پیشرفت را بیان کردند که دقیقاً ما هم باید مثل غربی ها بریم جلو و همون راهی که غربی ها رفتند، اصلاحاتی که اونها انجام دادند، محدودیت هایی که برای دین به وجود آوردند و همه راههایی که غربی ها رفتند، ما هم باید همان را برویم. گرچه دیر هست، گرچه دیر فهمیدیم و عقب مانده ایم، اما راه خلاصی از عقب ماندگی در واقع تقلید از غرب هست. یک جریان کلی غرب گرایی در همه جوامع اسلامی شکل گرفت که در مصر هم یکی از همین جریان ها حضور داشت، حضور غربگراها، اشخاصی مانند رفاعه، رافع الطحاوی، که گرچه دانش آموخته و تحصیل کرده الازهر مصر هستند و با علوم دینی آشنا هستند، اما برای تحصیلات تکمیلی به غرب می روند و پس از بازگشت از غرب راه پیشرفت جوامع اسلامی و مصر را راه پیروی از غرب معرفی می کنند. این جریان غربگرایی که بحث های مفصلی دارد و مربوط به مباحث ما نیست. جریان دوم بعد از این هجوم همه جانبه غربی ها و از خواب غفلت بیدار شدن مسلمان ها، جریان ناسیونالیسم یا ملیگرایی و عربگرایی بود در منطقه مصر و در جوامع دیگر بسته به نژادهای مختلف در کنار پان عربیسم، پان ترکیسم و ناسیونالیست های دیگر در جوامع اسلامی شکل گرفت. ناسیونالیست ها راه پیشرفت و درآمدن از پژمردگی و فرومردگی جوامع عربی و اسلامی را بازگشت به همان مؤلفه های نژاد عرب به عنوان یک نژاد برتر و احیای مباحث مربوط به قومیت می دانستن، که بعدها افرادی مانند جمال عبدالناصر و کلن جریان ناصریست به اینها تعلق داره و در جوامع اسلامی به ویژه در کشورهای عربی طرفداران زیادی داشته است. اینها راه درآمدن از این منجلاب فرومردگی جوامع رو در واقع احیای اون مؤلفه های قومیت عربی می دانستن. نگاه اینها به دین اسلام نگاه مثبتی هست، اما اسلام رو هم یکی از مؤلفه های عربی می دانند، در واقع بخشی از فرهنگ عربی می دانند. جریان دومی که شکل گرفت جریان ناسیونالیسم یا قومیتگرایی بود که اینها هم بخشی از در واقع جامعه اسلامی بودند. اما گروه سوم و در واقع جریان سوم که ما باهاشون کار داریم و بحث درباره اونها باید انجام بدیم، جریان اسلامگراهاست، یعنی کسانی که در جامعه اسلامی پس از هجوم همه جانبه جوامع غربی و استعمار غرب راه خلاصی و راه درآمدن از این نخوت و اضمحلال رو روی آوردن به اسلام و احیای اسلام میدونستن و معتقد بودن چون اسلام و مباحث مربوط به دین اسلام در جامعه اسلامی در واقع کمرنگ شده، از این رو راه بازگشت به تمدن عظیم اسلامی که در قرون چهارم و پنجم و ششم هجری تحقق پیدا کرده بود، راه از بین بردن سستی جوامع اسلامی رو باز مؤلفه های اسلام و دین اسلام معرفی می کردن. به تعبیر اینها شعار الاسلام هو الحل رو مطرح می کردن. حل مشکلات جامعه ما احیای دین هست، احیای توحید هست، چون توحید در جامعه اسلامی رنگ باخته و جوانب مختلف توحید از بین رفته و به جای شرک اومده، جامعه به این روز در اومده. و الا موقعی که مسلمان ها به دین اسلام بهتر عمل می کردن و شاخه های مختلف دین در جامعه اسلامی جریان داشت، مسلمان ها و جوامع اسلامی در اوج تمدن بودند. راه حل نه اینه که مثل غربی ها دین رو کنار بگذاریم و به مسائل دنیا فقط برسیم، و راه حل این هم نیست که به بحث های نژادی و قومیتی و زبانی تأکید بکنیم، بلکه راه حل اسلام است. جریان فکری اخوان المسلمین که جلسه قبل چگونگی شکلگیری رو خدمت شما عرض کردیم، در این زمینه فکری به وجود آمده است و در واقع متعلق به جریان فکری اسلامگراها هست. اخوانی ها همونطور که بیان کردیم متأثر از تفکرات شخصیتی مهم به نام رشید رضا بودن. رشید رضایی که دو مؤلفه فکری ایشون برای اخوانی ها بسیار اهمیت داشت. یکی این بود که رشید رضا تحت تأثیر افکار شخصیت های مانند سید جمال و محمد عبده با تفکرات اصلاحی و اصلاح گرایانه اینها آشنا شده بود و خود را هم در امتداد تفکر اونها میدونست. و مؤلفه دوم رشید رضا که الگوی فکری اخوانی ها میباشد، در واقع یک نوع سلفیگری و رویکرد مبارزه با خرافات، بدعتها، تصوف و امثال این هاست که با آشنایی رشید رضا با تفکرات ابن تیمیه و سلفیه به وجود آمد. به همین جهت اخوانی ها حرکت خودشون رو حرکت سنی سلفی می دانستن و در پی احیای توحید و دین در جامعه بودند، و بر این اساس جریان اخوانی رنگ و بوی سلفیت رو دارد، اما مثل وهابی ها تکفیری نبودند، اما مثل دیوبندی ها تکفیری نشدند. البته در مسیر آینده دچار مشکلات متعددی شدند، اما در ابتدای شکل گیری تفکر اخوان المسلمین خبری از تکفیر نبود. در واقع اخوان المسلمین مصر حرکت سلفی اصلاحی و معتدل بود که به راهکار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و احیای دین در همه ابعاد مختلفش در جامعه اعتقاد داشت. مطلب دیگری که بسیار در شکلگیری تفکر شخصی مثل رشید رضا و به تبع او اخوان المسلمین مصر اهمیت داره و باید بهش اشاره بکنیم، بحث فروپاشی خلافت اسلامی بود. در زمان رشید رضا آخرین خلیفه اسلامی که متعلق به خلفای عثمانی های ترکیه بود، اینها بعد از فروپاشی و روی کار آمدن جریان در واقع سکولاریستی بعد از فروپاشی خلافت، رشید رضا یکی دیگر از چالش‌های فکریش در واقع احیای خلافت اسلامی بود. اما پس از مدتی اندیشیدن و چاره‌جویی به این نتیجه رسید که دیگر در جامعه نوین و در جامعه امروزی جهان اسلام نمی‌شود خلافت اسلامی را به معنای سابق خودش احیا کرد. از این رو یک پله پایین تر اومد و مطرح کرد که در جوامع اسلامی بهتر است دولت‌های اسلامی در مناطق مختلف جهان اسلام شکل بگیره، اما نه اینکه دولت‌های غربی یا دولت‌های متأثر از سیاست غربیان شکل بگیره. ما اگر نمیتوانیم الان در جوامع اسلامی یک حکومت واحد و خلافت واحد داشته باشیم، مجبوریم، اما دولت اسلامی باید داشته باشیم، حاکمان اسلامی و با پیروی از شریعت اسلام و قوانین اسلام باید حضور داشته باشه. از این رو اخوانی هایی که پیرو رشید رضا بودند در واقع در پی این بودند که در جامعه اسلامی نخست باید مؤلفه های دینی و شاخصه هایی مثل توحید در حاکمیت، توحید در همه ابعاد خودش زنده بشه و پس از آن که جامعه در همه ابعادش به دین و به مؤلفه های دینی نزدیک شد، در پی آن حاکمیت اسلامی هم تغییر بکند و حاکم بر اساس دین مبین اسلام و شریعت اسلام بر مسلمان‌ها حکومت بکنه. اسلامگرایی رشید رضا که تبلور پیدا کرد در اخوانی ها پس از حسن البنا و تروری که عرض کردیم توسط دولت وقت مصر انجام شد، به یک چالش دیگری رسید و آن اینکه آیا مبارزه و تغییر فرهنگ جاهلی و شرکالود جامعه مصر و دیگر جوامع اسلامی آیا همچنان یک حرکت فرهنگی صرف هست یا نه باید وارد مبارزات سیاسی و حتی مبارزات نظامی هم بشویم. با توجه به افکار اشخاصی مانند سید قطب که یکی از شخصیت‌های معنوی و تأثیرگذار در بین اخوانی ها بود، عرض کردیم بعد از درگذشت حسن البنا به عنوان بنیانگذار اخوان المسلمین، دو جریان سنتگراها و کسانی که در واقع به نوعی محافظه کار بودند به رهبری حسن حزیبی ادامه حیات داشتند، اما بیشتر جوانها و کسایی که میخواستن فعالیت اخوانی ها از جنبه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی فراتر بیاد و به مبارزه سیاسی و حتی نظامی بیانجامد، تحت رهبری شخص سید قطب بود. سید قطبی که با مطرح کردن نظریه حاکمیت الهی و جاهلیت بشری بیان کرد که باید جامعه جاهلی رو از جاهلیت که یک فرهنگ هست بیرون بیاریم و توحید و دین مورد رضایت حق تعالی رو اجرا بکنیم. با مطرح کردن نظریه جاهلیت و حاکمیت سید قطب در کتاب معالم فی الطریق، حاکمیت از آنجایی که در واقع این کتاب را نقشه راه مبارزه با حاکمیت فعلی مصر دانست و آن را تهدیدی برای خودش تلقی کرد، دستور به دستگیری سید قطب داد و او را اعدام کرد. عرض کردیم که پس از اعدام سید قطب در زندان که همراه با بسیاری از پیروانش و طرفدارانش که در زندان بودند، یک شوک عجیبی وارد پیروان سید قطب شد و سید قطبی که نقشه راه درآمدن از نظام جاهلی و پیوستن به حاکمیت اسلامی رو بیان کرده بود که باید مؤلفه های جاهلیت رو بشناسیم و هجرت کنیم و جامعه رو تغییر بدهیم و سپس حاکمیتی بر اساس مؤلفه های اسلامی داشته باشیم، این مؤلفه های فکری همراه با آزار و اذیتی که از جانب حاکمیت وقت مصر می دیدن که در آن زمان جمال عبدالناصر بر رأس کار بود و همچنین نبود رهبری مورد اتفاق اینها که پس از اعدام سید قطب رهبری واحدی نداشتن و غلبه احساسات و آزار و اذیتی که شدند، سبب شد گروه‌ها و دسته‌های زیادی از دل همین طرفداران اخوان و شخص سید قطب به وجود بیاد که در واقع ریشه های شکلگیری تفکر سلفی جهادی هم از همین جا می توانیم ما نشان بدهیم. یکی از مهمترین آنها جماعت المسلمین بود که توسط یکی از پیروان سید قطب به نام شکری مصطفی شکل گرفت. شکری مصطفی 6 سال از عمرش را در زندان سپری کرده و پس از آزادی از زندان در پی عملی سازی و تداوم اندیشه های رهبر شهید از نگاه خودش، یعنی سید قطب و همچنین حسن البنا بود. دیدگاه ایشون این بود که سید قطب تأکید کرده که در جامعه ای که مؤلفه های جاهلیت حضور داره، یعنی در حال حاضر جامعه مصر تحت زعامت جمال عبدالناصر، جامعه ای که جاهلی هست دارالاسلام نیست، دارالجاهلیه هست. و یکی از راهکارهایی که سید قطب گفته بود هجرت از این جامعه است، جامعه‌ای که اسلامی نیست، قوانین و حاکمیتش بر طبق مراد اسلام نیست، باید از اونجا هجرت کرد، همونطور که رسول الله از جامعه شرکالود و کفرالود مکه هجرت کرد و رفت به سمت مدینه. شکری مصطفی با استفاده از این دیدگاه و نظریه‌ای که بر این پایه تبیین کرد، بیان کرد که الان جامعه اسلامی در واقع جامعه جاهلی و کفرآلود هست و نباید در این جامعه جاهلی ماند، و بیان کرد باید هجرت بکنیم. اما کجا هجرت بکنیم؟ جایی که دارالاسلام باشه و در آنجا حاکمیت اسلامی و قانون اسلامی تشکیل شده باشه وجود نداره. اینها از شهرها خارج شدن، حدود 2-3 هزار نفر جمع کردند و به اطراف شهرهای اسکندریه یا قاهره پناه بردن و یک جامعه اسلامی محدود اما دور از جامعه جاهلیه تحت حاکمیت مصر را تشکیل دادن. اعتقاد شکری مصطفی این بود که چون رأس این جامعه یک شخص غیر اسلامی و غیر الهی است و متعلق به نظام استکباری و کفر است و مردمی که تحت حکومت این شخص ظالم زندگی می کنند و رضایت به اونها دارند، همه اینها در واقع جاهلیت رو تحقق بخشیدن و به یک نوع اینها غیر مسلمان هستند. مسلمان تحت قانون و شریعت خدا و دین خدا می رود، در حالی که اینها تحت حاکمیت و قانون غیر خدا رفتند و قوانین غربی رو دارن اجرا می کنن. از این رو جامعه مصر را تکفیر کرد و از آنجایی که هم قائل به تکفیر مسلمان‌های ظاهری و حاکمیت مصر بود و از طرفی دیگر قاعده هجرت و زندگی نکردن در بین مردم را مطرح کرد، به گروه التکفیر و الهجره مشهور شده. گروه التکفیر و الهجره در واقع گروه افراطیه که از دل تفکرات اخوانی و سید قطب به وجود میاد، گرچه شاید سید قطب خودش چنین دیدگاهی نداشت، اما بعد از سید قطب این تفکرات شکل گرفت. خواهی نخواهی اینها وابسته به تفکر سید قطب هستند، گرچه با مبانی مورد نظر سید قطب شاید تفاوتهایی داشته باشند. اینها اول مورد اهتمام حاکمیت مصر نبودند، اما اقداماتی کردند، از جمله وزیر وقت مصر را گرفتند که به عنوان گروگان گرفتند که امتیازاتی از دولت مصر بگیرند. دولت به اینها امتیاز ندادند، مجبور شدند سر وزیر وقت مصر را بریدند و با این اقدام در واقع وارد اقدام نظامی و مبارزه نظامی با دولت وقت شدند. از این رو دولت مصر هم اینها رو، بزرگان اینها رو از جمله شکری مصطفی رو دستگیر کرد، زندان انداخت و او را هم اعدام کرد و با بسیاری از بزرگان این جریان مبارزه کرد و سپس از این طریق جریان جماعت المسلمین یا همان تکفیر و الهجره به اتمام رسید. اولین گروه از گروه های به وجود آمده از دل تفکرات اخوان المسلمین و سید قطب این گونه به پایان رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.